بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
در این فصل چهاردهم، کتاب هایی که قابل نسخ و محو و اثباتند بیان میکنند، یعنی بعد از معنا کردن اصل تکلم و کتابت و روشن کردن معنای کلام و کتاب و بیان مبدأ کلام و منتهای کلام، مبدأ کتاب و منتهای کتاب و کیفیت نزول کلام و کتاب، اونگاه میپردازند به اینکه کتاب هایی که از طرف خدای سبحان تنزل یافته است دو قسم است. بعضی از اون کتاب ها مسون از دگرگونی و زوال هست، بعضی محکوم به زوال و دگرگونی هست، زیرا بعضی از مسائلی است که بدون کلام قابل محو و اثبات و بدون کتاب قابل محو و اثبات قابل تبیین نیست. مثلا مسئله بدا که در روایات آمده است، مسئله ابتلا که در کتاب و سنت آمده است، مسئله تردد در قبض روح مؤمن که در حدیث قدسی آمده است، مسئله استجابت دعا که در کتاب و سنت آمده است، مسئله نسخ شرایع که اساس فرستادن انبیا یکی پس از دیگری با نسخ شرایع همراه است، و همچنین مسئله نسخ جزئی احکام شریعت واحده، نظیر اونچه که درباره قبله گفته شد که اول بیت المقدس قبله بود بعد کعبه قبله شد و مانند آن. اینگون از اموری که حاکی از دگرگونی و تغییر هست، چون اینها هم کلام الله و کتاب الله هن، یک پایگاهی باید برای توجیه دگرگونی اینگون از کلام ها و کتاب ها باشد. اگر همه امور از باب جف القلم عزمی و جزمی بود، نیازی به ترهیم بحث نبود. اگر همه کلام ها و کتاب های خدای سبحان یک نواخت به ثابت بود، همه لوح محفوظ بودن و همه قلم محفوظ بودن، دیگر جا برای این بحث نبود. ولی اگر برخی از کلمات و برخی از کتاب ها دارای احکام و قوانین تغییر پذیرن، نظیر مسائل یاد شده، باید برای تغییر پذیری این مسائل یاد شده یک پایگاه کلامی و یک پایگاه کتابی قابل تغییر داشته باشه. در این تردیدی نیست که صفات ذاتی خدای سبحان اونچه که به علم برمی گردد همواره جزمی است، شک و تردید راه ندارد، و اونچه که به قدرت برمی گردد همواره عزمی است، تردید راه ندارد. تردید گاهی در برابر در مسائل علمی است، گاهی در مسائل عملی. در مسائل علمی انسان اگر جازم نبود شاک و مردد است، و در مسائل عملی انسان اگر عازم نبود مردد است. گاهی نمی داند، گاهی متحیر است که چه بکند. تحیر در مسائل علمی به عنوان شک تلقی می شود و تحیر در مسائل عملی به عنوان تردد یاد می شود، که یکی در برابر جزم است و دیگری در برابر عزم. خدای سبحان صفات او همواره مسون از تردد و تحیر و شک و مانند آنند. اگر درباره مسائل علمی سخن به میان می آید، او به کل شیء علیم است و نسیان و تردد درباره او راه ندارد، جهل و تردید درباره او راه ندارد. لا یعزب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء چه این که به ما کان ربک نسیا. در مسائل عملی هم او مردد باشد که آیا این کار را بکند یا نکند، این هم روانی است، زیرا وقتی علمش تردید بردار نیست، او به طور جزم عالم به مصالح به مفاسد است. قدرت او هم مقابل بردار نیست که چیزی مقابل قدرت او باشد تا او مردد باشد که آیا می تواند این کار را انجام بدهد یا نه. لذا همواره در مسائلی که به عمل برمیگردد چون قدرت او بیکران است او عازم است و مسائلی که به علم او برمیگردد چون علم او نامحدود است او جازم است. تردید در مسائل عملی برای آن است که انسان یا در بود علمی دید روشنی ندارد یا قدرت به برد عملی او محدود است، زیرا اگر چون که انسان در این دو ناحیه مسهون از جهل و ضعف باشد هرگز مردد نیست. تمام تردیدها برای آن است که انسان یا نمی داند که این کار مصلحت دارد یا نه، از این جهت در انجام دادن متوقف است، یا می داند که مصلحت دارد ولی نمی داند که آیا می تواند پیش ببرد یا نه، از قدرت خود خبر ندارد، از موانع پیش بینی نشده خبر ندارد. در این گونه از موارد تردد راه دارد. اگر یک موجودی به کل شیء علیم بود، پس جهل و شک و امثال ذلک که زمینه تحیر را فراهم می‌کند درباره او راه ندارد. و اگر این موجود به کل شیء قدیر بود، تردد در برابر عزم که ناشی از آن است که آیا موانع جلوی قدرت را می‌گیرد یا نه، این هم راه ندارد. وقتی تردید را در خودمون تحلیل میکنیم میبینیم یا به نداشتن علم برمیگردد یا به نداشتن قدرت. ما در هر مسئله که مرددیم یا برای آن است که نمیدانیم این کار صحیح است یا نه، و یا برای آن است که گرچه میدانیم صحیح است ولی نمیدانیم که آیا میتوانیم بکنیم و به مانع برخورد نکنیم یا نه. پس منشأ تردید یا ضعف علم است یا ضعف قدرت. و اگر یک موجودی به کل شیء علیم بود و به کل شیء قدیر بود، درباره او تردد راه ندارد. قهرن مسائلی که ناشی از تردد به دگرگونی است جز صفات ذاتی نخواهد بود، باید اینها را در اسماء فعلی جستجو کرد. قهرن بحث در پیرامون همه این مسائل یاد شده در محدودی ذات نیست، در محدودی اسماء فعلی است. یعنی اگر ما خواستیم درباره بدا بحث کنیم، روایاتی که بدا را ثابت میکند به چه معناست، باید در اسماء فعلیه بدا را جستجو کرد. بدا در تکوین همانند نسخ در تشیع است. اگر چون چه سخن از نسخ شرایع به میون می آید که شریعت فرعون پیامبر سلام الله علیه با شریعت پیامبر بعدی سلام الله علیه نسخ شد، تصویر نسخ را خواستیم به خوبی کرده باشیم، ناچاریم در اسماء فعلی جستجو کنیم. و همچین اگر خواستیم درباره استجابت دعا سخنی گفته باشیم، باید در اسماء فعلی بحث کنیم. روی نظام علت و معلول به جریان عادی این بیمار قابل درمان نیست، اما دیدیم بسیار از موارد دعا اثر کرد و خدا شفا داد. کرامت ها، معجزه ها، استجابت نیایش ها، تأثیر صله رحم ها و صدقه ها و مانند اون را قابل انکار نمی دانیم. این را با اون مسائل جزمی و عزمی چگونه باید توجیه کرد؟ باید تأثیر نیایش ها را که جلوی بسیاری از کارهای فراهم شده را می گیرد یا راه را برای بسیاری از امور مسدود و بسته شده باز می کند، باید در همون اسماء فعلیه جستجو کرد. و همچنین مسئله آزمون را که خدای سبحان می فرماید لیمیز الله الخبیث من الطیب، یا نبتلیه، یا ولنبلون نکن بشیء من الخوف والجوع و مانند آن، این ابتلا و آزمایش را باید در اسماء فعلیه جستجو کرد. تنها نمی توان گفت ابتلا برای آن است که اشخاص ورزیده شوند، این یکی از حکم ابتلا است، ولی خدای سبحان آزمون را به خود نسبت میدهد. ما اگر بخواهیم ظواهر این الفاظ را حفظ کنیم و مفاهیم ظاهری این الفاظ را حفظ کنیم، در عین حال که باید بگوییم فائده آزمون پرورش نیروهای انسانی است، باید مسئله تبدل پذیری بعضی از مراحل اسماء فعلی خدای سبحان را از نظر دور نداریم. و ظواهر بعضی از نصوص که می فرماید لنعلم ای الحزبین احصال ما لم بسوء امدا و مانند اون را از نظر دور نداریم. این گونه از مسائل که درباره ابتلا و آزمون مطرح است نشانه تردد و جهل است. باید این جهل و تردد را در اسماء فعلیه جستجو کرد و همچنین نسخی در داخل شریعت انجام می گیرد که احکامی در یک شریعت نسخ می شود. اینها را باید در اون مرحله نازل جستجو کرد. اینها هم کلام الله هم، هم کتاب الله هم، چون فرق کلام و کتاب اعتباری شد. به این مناسبت سخن از نسخ کتب و محو کتب و اثبات کتب را ذکر میکند. این یه روش روایی و حدیثی دارد و یه روش عقلی و فلسفی دارد و یه روش شهودی و عرفانی. اونجا که مربوط به حدیث است، مرحوم صدرالمتعلهین با استمداد از مبانی عقلی در شرح اصول کافی در باب ابتلا و بدا و نسخ بازگو کرد. و اونجا که مربوط به مسائل عقلی است، اون را در اسفار در جلد ششم بیان کرد. و اونجا که مربوط به نحوه شهود عرفا است، او را در اینجا مطرح میکنند که چگونه مسئله بدا، مسئله نسخ، مسئله ابتلا و آزمون، مسئله تأثیر نیایش ها، مسئله تأثیر صدقه و صله رحم و مانند اون را باید توجیه کرد. در اینجا سخن کسی که اهل کشف و شهود است یاد می کند و اون شخص هم صاحب فتوحات است. صاحب فتوحات می گوید که اون چه که برای ما مشهود و مکشوف شد، بعضی از اسرار معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. اونگاه معراج حضرت را تشریح می کند. می فرماید حضرت در حال بیداری و با جسم معراج کردن و نه در خواب، زیرا اگر معراج حضرت رؤیا و خواب بود، این همه قائل برانگیز نبود، این همه انکار در پی نداشت، این همه موضوع گیری سنادید قریش در بر نبود، در بر نداشت. اگر حضرت ادعا کرده بود که من در عالم رؤیا این چنین مشاهده کردم، اونها اصراری نداشتند بر استنکار و موضوع گیری. اینکه در برابر اظهار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اون همه موضع گیری های سنادید قریش شروع شد، ناشی از آن است که حضرت مسئله معراج را به عنوان معراج جسمانی و در حال بیداری به مردم اعلام کرد، نه به عنوان مشاهدات روحی در عالم رویا. اونگاه گوشی از اسرار معراج را تشریح می کند. اون چرا که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده کرده است بیان میکند. در حدیث هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من صریف اقلام ملائکه را شنیدم. صریف یعنی صوت که اونها می نوشتن و می نگاشتن. اونگاه درجات ملائکه را، درجات اقلام را و درجات کتب را بازگو میکند که بعضی از قلمان که دو جور نمی نویسن، یک جور می نگارن، و بعضی از الواحن که دو جور نقش نمیپذیرند، فقط یک جور نقش میپذیرند. بعضی از اقلام و الواحن که دو جور مینگارند و دو جور نقش میپذیرند. اون اقلامی که یک جور مینویسند و اون الواحی که یک جور میپذیرند، اون قلم محفوظ و لوح محفوظ است. منتها قلم محفوظ بالاتر از لوح محفوظ است. لوح را از اون جهت لوح می نامند که اسرار مکتوب در او لائح و روشن است، ابهامی در او نیست، و از اون جهت محفوظ می نامند چون از گزند دگرگونی و تغییر مسون است. و همچنین قلم را از اون جهت قلم می نامند که مجرای فیض است، به واسطه او فیض به لوح می رسد، و از اون جهت محفوظ است که از گزند دگرگونی و محو اثبات مسون است. پس یک قلمی است محفوظ و یک لوحی است محفوظ، و اگر لوح محفوظ داریم، قلم محفوظ به طریق اولا خواهیم داشت، و اگر قلم محفوظ نباشد و لوح محفوظ باشد، معنایش آن است که اون مبدع فاعلی مسئول از دگرگونی نیست، ولی مبدع قابلی مسئول از دگرگونی است و این قابل پذیرش نیست. پس اگر لوح محفوظی هست، یقینا قلم محفوظی هست، و اونها از سطح عالم مثال و وهم و تجرد برزخی برترند. اونگاه نوبت به قلم محو اثبات و لوح محو اثبات میرسد. در این مرحله هم قلم دو سنخ می نگارد و هم لوح دو سنخ می پذیرد. از این مرحله خدای سبحان همانند مرحله اولا خبر داد، فرمود یمح الله ما یشاء و یثبتو و عنده ام الکتاب. پس یک ریشه کتاب به ام کتاب است که عند الله است و مسون از گزند زوال و دگرگونی است، و یک کتاب محو اثبات است که نقوش و تغییر پذیر است، منتها تغییر پذیریش نه به عنوان تغییر پذیری مادی باشد نظیر فصول چهارگانه جهان طبیعت، بلکه ظهور و خفای اسمای حسنای خدای سبحان خواهد بود. چون که بازگشت نسخ هم در تشریع و بدا در تکوین به ظهور و خفاست از یک نظر و به انتهای عمد حکم است از نظر دیگر. در حقیقت بدا نه به این معناست که چیزی مجهول بود و تازه معلوم شد، بلکه بدا به این معناست خدای سبحان چیزی را که تا کنون اخفا کرده بود همکنون اظهار کرده است و پایان اون حکم به سر آمده است. و اگر ظهور و خفای مطرح است و جهل و تردیدی هم طرح می شود، از اسماء فعلیه است که در مقام فعل انتظام می کنند. با این بیان روشن می شود که این کلمه های ترجی و تمنی در قرآن کریم است به همون معنای خود خواهد بود. این لعل الله یحدث بعد ذلک امرا عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا و مانند آن، که سخن از عسى و لعل درباره کار خدای سبحان است، چون در صفات فعلیه و اسماء فعلیه است نه اسماء و نه اسماء ذاتیه، از اسماء فعلیه انتظام می شود، از این موطنی که این اوصاف انتظام می شود موطن لعل و لیته هست، موطن شاید هست، موطنی نیست که 100% باشد، احتمال دیگرگونی هست. اگر چون چه انسان بخواهد اسمی از اسماء ذاتیه خدای سبحان را مطرح کند، اونجا جا برای لعل و عسا و امثال ذلک نیست. لذا در هیچ اسمی از اسماء ذاتیه خدای سبحان نظیر حیات، نظیر علم، نظیر قدرت، اینها سخن از عسا و لعل نیست. اما در شؤون الهی، در اسماء فعلیه الهی، در این گونه از امور سخن از لعل و لیت و مانند است، چون اینها در موطن تغییر راه دارند. بنابراین وقتی که نوبت به لوح محو اثبات میرسد، قلم محو اثباتی هم خواهیم داشت که این قلم محو اثبات به مشیت های گوناگون الهی اشیا را در لوح محو اثبات می نگارند. ولی در اون لوح محفوظ و در قلعه محفوظ آمده است که چی در چه موطنی محو می شود و چی در موطنی اثبات می شود. محو اون چه که قابل محو است و اثبات اون چه که باید تثبیت می شود همه در لوح محفوظ تنظیم شده است، چون که در قلعه محفوظ هم تنظیم شده است. قهرن این گونه از اسماء فعلیه خدای سبحان را باید به همین محدوده محو اثبات و عالم مثال و مانندون استناد داد و لاغیر. این سخن را مطرح میکنم. اونگاه میفرمایند که در سخنان معراج رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده بود که ما صریف اقلام ملائکه را شنیدیم، یعنی قبلا به جایی نرسیده بودیم که این صوت را بشنویم، ولی همکنون به جای رسیدیم که این صوت را هم میشنویم. یعنی اونچه که مربوط به عالم مثال و عالم محو اثبات است یکی پس از دیگری برای رسول خدا صلی الله علیه و آله تبیین شده است. اونگاه میفرمان به این که اگر ما در جهان تکوین در سلسله کلام ها و کتاب ها یک موطنی نداشته باشیم که جا برای تردد و دیگرگونی باشد، لازمش آن است که هیچ تحیر در جهان را پیدا نکند. منشأ این تحیرهای ما از اون جهت که یک موجود تکوینی و خارجی هستیم همون تحیرها و ترددهایی است که در لوح محو اثبات است. اونجا گرچه به عنوان تردد یاد نمی شود ولی محو اثبات در اونجا رواست. گاهی چیزی اثبات شده است بعد محو می شود، گاهی چیزی محو شده است بعد اثبات می شود و مانند آن. و چون اون چه در جهان خارج می گذرد مسبوق به مبادی قبلی است، در اثر این محو اثبات اون موطن محو اثبات است که در این جهان تغییر و دگرگونی و تحیر راه پیدا می کند. اونگاه به تمثلاتی از مسئله بهشت و جهنم اشاره میکنن که بهشت برای خود مظاهری دارد و جهنم مظاهری دارد، و بعضی از مظاهر بهشت در روایات بیان شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در چهره یک دیواری نشانه بهشت را دید و مانند. در پایان این فصل مرحوم آخون می‌فرماند به این که چون نوع این حرف‌ها در مواضع متفرقه این کتاب بازگو شده است، لزما در اینجا به نقل سخنان صاحب فتوحات اکتفا می‌کنیم. اصل این سخن در باب 316 فتوحات است، یعنی جلد سوم صفحه 60 تا 65. در تلیعه این باب محی‌الدین این چنین می فرماید: اعلم ایدک الله ایها الولی الحمیم و السفی الکریم نور الله بصیرتک ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما کان خلقه القرآن و تخلق بالاسماء و کان الله سبحانه ذکر فی کتابه العزیز انه استوى على العرش على طریق التمدح و الثناء على نفسه اذ کان العرش اعظم الاجسام فجعل لنبیه صلی الله علیه و آله و سلم من هذا الاستواء نسبتا على طریق التمدح و الثناء علیه هیسو آن اعلا مقام ینتهی الیه من اسری بهی من الرسول و ذالک یدل و انهو اسرا بهی صلی الله علیه و سلم به جسمهی. این تمدهی که در سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام که تلیعه معراج از اسرا شروع شده است، می فرماد به اینکه نشانه آن است که رسول خدا را با جسم برده است. زیرا ولو کان الاسراء به رؤیان لما کان الاسراء ولا الوصول الى هذا المقام تمدهن. اگر در خواب بود، اینکه اینقدر مقام شامخی نبود، به اینکه اینقدر قائل برانگیز نبود. احیانا این گونه از رؤیاها برای غیر اون حضرت هم تا حدودی میسر است، و اگر حضرت داعی رؤیا داشت صنادید قرش اینقدر موضع نمی گرفتن. لما کان الاسراء ولا الوصول الى هذا المقام تمدهن ولا وقع من الاعراب في حقه انكار على ذلك لان الرؤيا يسر الانسان فيها الى مرتبه رؤيه الله تعالى يعني مشاهدات قلبي وهي اشرف الحالات وفي الرؤيا ما لها ذلك الموقع من النفوس تا اینکه انسان بتواند مثلا با این رؤيا به اون پایگاه رفیع راه پیدا کند. معلوم شد رؤيا نبود و در بیداری بود و با همین جسم. اونگاه فرازهای فراوانی در این چند صفحه است که گوشی از او رو مرحوم آخون انتخاب کردن در این فصل 14 ذکر میکنن. به این همونطوری که سیدنا استاد مرحوم علامه میفرمودن که محی‌الدین در فتوحات مطلب را دامن میزند، تحویل انسان میدهد. انسان وقتی با فتوحات مانوس باشد، معلوم میشود که در نوشته های دیگران باید یک فصل را مطالعه بکنند تا یک مطلب نصیبش بشود، اما در اون کتاب ها این چنین نیست. انسان وقتی یک فصل را مطالعه میکند، میبیند یک کتاب نصیبش شده است. علی حال این بحث را مرحوم آخون رضوان الله علیه از جهتی که مسئله بدا در نصوص ما آمده است، در شرح اصول کافی صفحه 380 تا 382 همین بحث را مطرح کرده است، منتها از دید حدیثی. گرچه خطوط کلی بحث ها چه در اسفار بیشتر شرح اصول کافی یکی است، و اما شواهد حدیثی در اونجا بیشتر به چشم می خورد. اصل مسئله را هم در جلد ششم اسفار در فصل 13 در صفحه 395 مطرح کردن، و اون مشکل مربوط به مسائل بدا و نسخ و امتحان و ابتلا و تأثیر صدقات و صله رحم ها و نیایش ها در تغییر وضع موجود و مانند آن است. در اونجا بحث مبسوطی به عنوان درجات الهیت و اسماء حسنای خدای سبحان مطرح کردن، نظر بزرگان را بازگو کردن، سخنان ابن سینا را طرح کردن، سخنان استادش و محقق داماد را طرح کردن، نظر نهایی خودشون را اعلام کردن. در اون بحث از سخنان مرحوم بوعلی خوب استمداد کردن، مددی گرفتن. اونچه که مرحوم بوعلی در فصل هشتم از مقاله دوم از مبدأ و معاد فرمودن و همچنین در اشاره در شفا هم همین مشابه مطلب را فرمودن، فصل عاشر از مقاله دوم از مبدأ و معاد و همچنین فصل نهم از مقاله دوم مبدأ و معاد هست، دو گوشی از این هم در شفا هست، اینها را بیان بکن. لذا برای این مسئله مهم هم فصل 13 را و هم فصل 14 را مطرح میکنم. لذا در اونجا به نهج حکمت و فلسفه بیان شده است، اما اینجا یعنی در این فصل 14 جلد 7 رو مشتب عرفان طرح میکنم، صفحه 47. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 14 فل اشارت الى نسخ الكتب و محوها و اثباتها، نوشته هایی که نسخ می شود در شریعت معادل با دیگرگونی در تکوین یعنی بدا، و کتاب هایی که محو می شود و کتاب هایی که اثبات می شود، این چگونه با علم ازلی و با قدرتی بیکران سازگار است. در مسئله علم از اون جهت بحث شده بود که خدای که به کل شیء علیم است چگونه بدا و نسخ را در اوصاف او مشاهده میکنیم. در اینجا سخن از علم و قدرت حق نیست، سخن از آن است که این کلام جاش کجاست، این کتاب جاش کجاست، و اگر کسی بخواهد این کتاب را مطالعه کند باید به کدام موطن برسد. اونا که از بدا خبر میدهند به کدام پایگاه را یافتند، اونا که از نسخ مستحضرند به کدام پایگاه را یافتند، اونا که از تأثیر دعا و نیایش با خبرند به کجا، به کدوم پایگاه را یافتن، کدوم صفحه را برق زدن، این کتاب جاش کجاست. فل اشارت الى نسخ الکتب به محوها و اثباتها. قد ذکر الشیء المحقق محی الدین ابن العربی فی الباب سادس عشر و ثلاثمئه من کتاب المسمى بالفتوحات المکیه جلد سوم صفحه 61 به بعد، 60 تا 61 و 2 و 3 و 4. من کتاب المسمى بالفتوحات المکیه که انه قال صلی الله علیه و آله و سلم حکایتا عن نفسی علی طریق التمدح، نقل میکند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جریان معراج خود را اینچنین بیان کرده است، علی طریق تمدح، در صدد مدح خدا است به اذن خدای سبحان، یعنی شمارش نعمت های خداست که خدای سبحان به ما این نعم را مرحمت کرده است. انه اسری بهی، یعنی اسراء شده است در حالت بیداری به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اسراء همون سیر در لیل است، سری همون سیر در لیل است، و این که گفته شد سبحان الذی اسرا به لیلا، این هم برای تأکید است که گوشه ای از لیل واقع شده است. اسری به حتی ظهر لمستون، یعنی به جای رسیده است که یسمع فیه صریف الاقلام، یعنی صوت اقلام فرشتگان را میشنید. و هو قوله که فرمود لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، این است. به نظر ایشون این ضمیر انه هو به رسول الله صلی الله علیه و سلم برمیگردد، نه به الله، رسول خدا وقتی به اونجا رسید دیگر سمیع و بصیر شد. آیات الهی را ما نشانش دادیم، آیات سمعی را شنید و آیات بصری را دید. لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. فالضمیر فی انه هو یعود علی محمد صلی الله علیه و آله وسلم، فانه اسری به فرع الآیات و سمع صریف الاقلام، صوت قلم کاتبان این لوح را شنید. فکان یر الآیات و یسمع منها ما حزه السماع و هو الصوت، اون چه شنیدنیست شنیده است و اون چه دیدنیست دیده است. فانه عبر عنه بالصریف، در اون نقل حضرت تعبیر به صریف فرمود و صریف از صوت معلوم می شود این مربوط به کلام است. از این که فرمود من تا به جایی رسیدم که بعد دیدم، معلوم می شود قبلا به اونجا نرسیده بود، قبلا به مقام رسید که می دید اما نمی شنید، الان به جایی رسید که گذشته از دیدن می شنود. فدل انه بقی له من الملکوت فوقه ما لم یصل الیه به جسمه من حیث هو رائن. در فتوحات 4 جلدی قوتون هست که در اسفار هم تو بین الهلال قرار گرفته است. فدل انه بقی له من الملکوت قوتون که ما لم یصل الیه به جسمه، یا نه فوقه یه مقامی بود که هنوز با جسمش به اون مقام نرسیده است، من حیث هو را نرسیده است، ولیکن من حیث هو سمیع. فدل انه بقی له من الملکوت فوقه ما لم یصل الیه به جسمی من حیث هو را، ولیکن من حیث هو سمیع رسیده است. من حیث هو سمیع شنیده ولی بعدا راه را طی کرده است و دیده. خلاصه اول مثلا صریف را شنیده بعد دیده. فدل فوصل الی استماع اصوات الاقلام و هی تجری به ما یحدث الله تعالی فی العالم من الاحکام، صریف اقلام و صوت قلم فرشتگان را شنیده است و اونها می نگارن چیزی که باید در عالم جاری بشود. و هذه الاقلام و رتبتها دون رتبت القلم الاعلا و دون اللوح المحفوظ. پس فعلا خطوط کلی مقام ها را که تبیین می کنن 3 الی 4 مقام خواهد بود. اول مقام قلم اعلا که محفوظ است، او قلم محفوظ است. بعد مقام لوح محفوظ، چون قلم واسه در فیض است و مقدم بر لوح است. بعد قلمی است که محو اثبات میپذیرد و بعد از او لوح محو اثبات است. و هذه الاقلام رتبتها دون رتبت القلم الاعلا که قلم محفوظ است و دون اللوح المحفوظ که اون هم کتاب محفوظ خواهد بود، برای اینکه اونها از گزند تغییر مسئولند. فإن الذي كتبه القلم الأعلى لا يتبدل، این مال قلم که یک مقام است و بعد از قلم که لوح است اون هم محفوظ است. و سمی اللوح بالمحفوظ من المحو فلا یمها ما کتب فيه، این هم لوح محفوظ است. و هذه الأقلام تكتب في ألواح المحو والإثبات، این اقلامی که صریفی دارن و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جای رسید که صریف اینها را بشنود، اینها در لوح محو اثبات می نگارن. و این مستفاد همون آیه اواخر سوره رعد است و با قول تعالی یمحو الله ما یشاء و یثبت. بنابراین اگر کسی خواست جایگاه نسخ و بدا و امثال ذالک را مشاهده کند، باید به این موتن برسد: به من هذه الالواح تنزل شرای او و صحف و الکتب علی الرسول و لهذا يدخل في الشرایع النسخ، که شریعتی ناسخ شریعت پیشین است. چون که به شرع الواحد النسخ في الحکم، که در یک شریعت هم احکام جزئیش نسخ می شود. بازگشت نسخ به این است و هو این نسخ عبارتون عن انتهاء مدت الحکم لا علی البدا، که برای خدای سبحان معاذ الله اول مخفی بود، بعد روشن شد که فعلا مصلحت نیست خوف را عوض کرده باشد. بدا معنای ظهور بعد از خفاست، بدالی یعنی قبلا برای من ظاهر نبود و هم اکنون ظاهر شده است. اونگاه کلماتی را نقل میکند که به دنبال او این هست: و قال ایزن و من هذه الکتابه قوله تعالی ثم قضا اجلا و اجل مسمى. دو اجل برای انسان هست، یکی اجل مغزی، یکی اجل مسمى، و اجل مسمى قابل تغییر نیست و اجل مغزی قابل تغییر هست. اونگاه هست که مسئله صدقات و صله ارحام و امثال ذلک باعث دگرگونی این اجل مغزی میشه. و من هذه الالواح وصف نفسه به انه یتردد فی نفسه فی قبضت نسمت المؤمن بالموت، به انه یتردد فی نفسه فی قبضت نسمت المؤمن بالموت. این در حدیث قدسی هست که ما تردد تو فی شیئن که ترددی فی قبض روح عبدی المؤمن. این نشانه یا آن است که در بعضی از امور خدای سبحان متردد است و تردد هیچ امری همانند تردد در قبض روح عبد مؤمن نیست. چون در ذیل بعضی از همون نصوص حدیث قدسی هست، این را فریقین هم نقل کردن، که منشأ تردد آن است که من مشتاق لقای اویم، او مرگ را دوست ندارد. احب لقاءه ولی او مرگ را کراهت دارد. این زمینه برای تردد فراهم می شود که بحث مبسوطش از نظر اینکه با علم خدای سبحان سازگار نیست و باید با علم فعلی توجیه بشود در جلد ششم اسفار مبسوطاً گذاشت. و من هذه الالواح وصف نفسه به انه یتردد فی نفسه در قبض نسمه یعنی جان مؤمن بالموت، در حالی که با قد قضا علیه، خدای سبحان حکم کرده است که روحش رو قبض کند، اما سخن از تردید هم است. و من هذه الحقیقت الالهیت التي کنی عنها به تردد الالهی یکون سریانها فی تردد الکونی فی الامور. وقتی در موتن محو اثبات این حقیقت الهی که اسمی از اسماء فعلیه خدای سبحان است دارای ظهور و خفاست، این باعث پیدایش و سریان تردد در نظام آفرینش است. تردد در انسان ها برای آن است که انگیزه های فعل با انگیزه های ترک هیچ کدام بر دیگری غالب نیست. در جهان خارجم اگر علل وجود با علل عدم هیچ کدام بر دیگری غالب نبود، اینجا زمینه تردد است. این تردد به نام استعداد خواهد. این در کلمات مرحوم محقق داماد به عنوان یکی از توجیهات این تردد آمده است که تردد را در حد کلی میداند، در حد استعداد، اونجا که جای استعداد است و به فعلیت نرسیده است جای تردد است. به من هذه الحقیقت الالهیت التي کنی عنها به تردد الهی یکون و سریان این حقیقت در تردد کونی در امور خارج. اونگاه فرمود ثم قال و هذه الاقلام هذه مرتبتها، مرتبه این اقلام عهده‌دار محو اثبات همین است که یاد شد، یعنی بعد از قلم محفوظ و بعد از لوح محفوظ است. و الملک الموکل بالمحو ملک کریم علی الله. این چنین نیست که بدون اذن خدای سبحان کار بکند یا بعد از فرمان خدای سبحان کوتاهی بکند. لا یسبقونه بالقول پس جلو نمیافتند و هم به امره یعملون پس دنبالم نمیافتند، تأخیرم ندارند، مقارن امر خدا کار انجام میدن. و الملک الموکل بالمحو ملک کریم علی الله تعالی هو الذی یمحو علا حسب ما یعمره به الحق تعالی. اما ول املا و علا ذلک الملک ول اقلام، یعنی این اقلام کاتبه، اون که باید بر این ملک املا کند و اون که بر این قلم ها املا کند، این منشأش من از صفت الالهیت التي کنی عنها بالوحی المنزل علا رسوله به تردد. منشأ املای بر این قلم نویسا و این فرشته موکل اون صفتی است که در وحی الهی از این صفت به تردد یاد شده است. ول املا و علا ذلک الملکه ول اقلام یعنی اقلام کاتبه من از صفت التی کنیه از اون صفت به وسیله وحی منزل بر رسول صلی الله علیه و سلم کناش دست به تردد ولو را حاضر الحقیقت الالهیه مختلف امران فی العالم. همیشه یک نواخت به یکسان بود. این درگیری برای آن است که در اون موتن بین علل ثبوت و علل محو یک برخوردی هست. ولولا هذه الحقيقه الالهيه ما اختلف امران في العالم ولا هار احد في امر ولا تردد فيه. احدی در کاری متحیر نیست و در امری مردد نیست. و کانت الامور كلها حتما مقضیا، در مسائل علمی هم واره جزم بود بدون شک، در مسائل عملی هم واره عزم بود بدون تردید. کما ان هذا التردد الذي يجده الناس في نفوسهم حتم مغزي وجوده فيهم اذ كان العالم محفوظا بالحقائق. این تردد هم حتمی است، یعنی انسان حتما باید مردد باشد، زیرا در اون موتن موتنی است که از او به تردد یاد شده است. تردید نیست، شک نیست، یعنی چیزی عمد مشخص دارد بعد نوبت به دیگری است. از اینجا تردد انتظام می شود. به حسب ظاهر انسان خیال میکند اون امری که نوشته شد او دائمی است، وگرنه چون قلم محفوظ به لوح محفوظ سرنوشت این لوح محفوظ اثبات تبیین کرده است، مشخص کرده است که تا چه موتن این اسم ظهور کند و در کدام موتن اون اسم بعدی ظهور کند. لذا هم محو ممحو ضروری است، هم اثبات مثبت ضروری است. این تردیدها به اون عزم و جزم برمیگردد. ثم قال فقد انبعتك بمكانه هذه الاقلام التي سمع صوت كتابتها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من العلم الالهي. که این مربوط به علم فعلی است و نه علم ذاتی، به پایگاه روشن است. و برای شما بیان کردم که و من یمدها، این کتابت را کی مدش میدهد و مینگارد. و الى ای حقیقت الهیت مستندها، مستند این کتابت به کدام حقیقت است. و ما اثرها فی العالم العلوی من الاملاک و الافلاک و الکواکب. البته این بحث را در طی این چند صفحه‌ای که در فتوحات آمده است به طور گسترده ذکر کردن که گوشه های از اون و شبنمی از اون در اینجا آمده است. لذا این که فهمت ثم قال فقط انبعتو که، یعنی بخشی را در این فصل، بخشی را در فصول پیشین مربوط به فتوحات است. و برای شما بیان کردیم که اثر این کتابت در عالم عنصر به مولدات چیست. و اگر کسی به این پایگاه رفیع راه یابد با کشف عجیب یهوی را اسرار غی غریبه، اونگاه معلوم می شود که کدوم دعا مستجاب است، کدوم دعا مستجاب نیست. چرا فرون صدقه و سر رحم اثر گذاشت بلون جا اثر نگذاشت. و من احکام حاضر اقلام تکون و جمیع و تأثیرات فی العالم دائمان ولا بد لها ان تکتبه و تثبته. ولا بد لها، یعنی برای اون اقلام، ان تکتبه و تثبته انتصار الکواکب و انحلال هذه الاجرام الفلکیه. بر اون اقلام هست که سرنوشت این عالم را قلم بزند که این عالم کی از بین می رود، کی امر خدا ظهور می کند و کی نجوم تکویر می شود و شمس و قمر بساطشون جمع می شود و کواکب منفطر می شوند و مانند آن. به من احکام حاضر اقلام این است ولا بد لها ان تکتبه و تثبت انتصار کواکب را و انحلال حاضر اجرام فلکیه را و خراب حاضر دار دنیاویه را و انتقال الامارت و انتقال الامارت فی حق سعدا الى الجنان العلیه، که اینها به جنت های بلند منتقل می شوند که عرضها سطح الفلک سامن. اما جهنم من مقعرهی، مقعر فلک سامن است، اون سطح زیری را مقعر و سطح بالایی را مهدب می گویند. و جهنم من مقعر فلک سامن است الی اسفل سافلین و یدار اشقیا. اون جایی که سخن از نسخ و بدا و ابتلا و استجابت دعا و امثال ذالک است، این موتن است. و اما بالاتر از این موتن سخن از نسخ و محو و اثبات نیست. و اما القلم الاعلا، او قلمی است محفوظ. فاثبت فی اللوح المحفوظ کل شیء یجری من هذه الاقلام من محو و اثبات، هر چه که از قلم محو و اثباتی ها میگذرد اونها تثبیت کردن. ففی اللوح المحفوظ اثبات المحو و فی هذه الالوا به اثبات الاثبات و محو الاثبات اند وقوع الحکم. در اونجا مشخص است که در چه موطنی محو می شود ضروری، چه موطن اثبات می شود، اثبات می شود ضروری. دیگر رو منقوشات اون لوح محفوظ تغییر نیست، این تغییرها همه اونجا ثبت است که در فلون موطن محو می شود، در فلون موطن اثبات. ففی اللوح المحفوظ اثبات المحو فی هذه الالواح و اثبات الاثبات و محو الاثبات اند وقوع الحکم و انشاء امر آخر. فهو اللوح مقدس عن المحو فهو الذی یمده القلم الاعلا، اون قلم اعلا که قلم محفوظ است رقم میزند بر این لوح. به اختلاف امور و عواقب امور مفصلتن مسترتن سطر سطر باز باز کل ذالک علی الوجه ثابت و ذالک به تقدیر العزیز العلی. و اما اونچه که مربوط به این بحث است این است که ول قلوب الاولیاء من طریق الکشف الالهی الحقیقی فی التمثیل من هذه الاقلام کشف صحیح که برشون متمثل می شود، کما مسلت الجنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی عرض الحائط، که این در روایات اونها هست و در بحث های جنت و نار هم خواهد آمد که مظاهری برای اینها در عالم هست. و رسول خدا فرمود من در فلون دیوار چهره بهشت را دیدم. این با تلخیص فراوان سخن محی‌الدین را به پایان میرساند. انتها کلام ما. مرحوم صدر متعلمین فرمود و انما اقتصرنا علی نقل کلامه فی هذا الباب، در اینجا فقط به کلامشون اقتصار کردیم، دیگر شرح و بسط ندادیم، برای اینکه اولا اونها که این مرد عظیم را میشناسن سخنان او برای اینها مقبول است، اونها با حسن نیت سخنش تلقی میکنند، سخنان او برای اهل راه متلقا و قبول است. و از طرف دیگر مبانی که این مسائل را تبیین کند به طور پراکنده در گفتارهای ما آمده است. و انما اقتصرنا علی نقل کلامی فی هذا الباب لانه کلام محقق، کلام محقق او کلام محقق عند ذوی البصیره، و لم اتعرض لشرح معانیه و حل رموزه و تطبیق مقاصده علی اسلوب البرهان، چون بنای ما بر این است که عرفان را برهانی کنیم و در اینجا براهینی بر این مسئله قامه نکردیم. سرش آن است که لأن المذکور فی مواضع متفرقت من هذا الكتاب یکفی لمن تدبر فیها فی ذلک، سیما المذکور فی مباحث علمی تعالی بالاشیاء اجمالا تفصیلا. اگه کسی مسئله علم نگاه کند، همین مسائلی که یاد شده است، یعنی اسفار صفحه جلد ششم صفحه 395 تا ۴۱۳ که اول بحث حیات است، این چند صفحه عهده‌دار این بخش هاست. سیم المذکور فی مباحث علمی تعالی بالاشیاء، که خدای سبحان دو نحوه علم دارد اجمالا و تفصیلا. الحمد لله رب العالمین.